خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محضر امام زمان سلام الله عليه، فاطمه زهرا سلام الله عليها، همه اهل بيت عليهم صلوات الله، باز هم بر محمد و آل محمد صلوات خط بفهمید. خب عرضم خدمتتون که یکی از نکاتی که حالا بیش از خودم اشاره فرمودم من عرض بکنم خدمتتون، در مورد این که مثلا فلان دعا رو مثلا میگن سعدی ضعیفه، یا فلان دعا سعدیش قوی تری، یا فلان دعا بهمانه. این رو من عرضم اولی که راست خدمتون گفتم چه آقا جان، دعاییه برای تحریف دعا ما نداریم، این تو ذهن مبارکتون باشه. این یک. ثانیاً خیلی اوقات محتوای خود دعا به ما نشون میده که این دعا محذف نیست، دعا تحریف شده نیست. دقت فرمودید؟ ثالثاً اینی که مثلا بگن سند فلان دعا ضعیفه اشکال نداره، دلیل بر اینه که این دعا تحریف شده است. که ما دو تا بحث داریم، دوستان بزرگوار طلبه میدونن ما یه وقت از بحث سند دعا داریم، بحث سند یک روایت داریم، یه وقت از بحث این که این سند این روایت قابل قبول نیست، روایت طردش میکنیم، روایت دروغ جعلیه، فرق میکنه با هم. ما خیلی روایت مهدویت داریم که برای ما سند ندارن، نه نداشتن، این سندش مشکل داره. سند مشکل داره به چه معنی مشکل داره؟ میگن آدم مثلا مرحوم شیخ طوسی این کتاب رو نقش کرده و گفته من این کتاب رو این روایت شنیدم از فلان شخص، چه فلان شخص میگه این رو یکی برای من گفت. بعد فقها هم یک خب اون یکی برای من گفت چی بوده؟ چون مشخص نکرد ما روایت قبول نمی کنیم، قبول نمی کنیم، میگیم سند ضعیفه، نه اینکه این روایت دروغه. چه میدین ازم چی شد؟ میگه آقا جان یه وقت یه خبری من بنده میشنوم، بنده تو خیام میدم میام یه خبری میشنوم، بعد میام پیش شما دوستان بزرگوار میگم آقا بنده تو خیابون یه شخصی فلان حرف به من زد، شما میگه آقا جان این حرف که فلانی زد برای ما سندش محکم نیست، سند برای ما ضعیفه، چون فلانی به من گفت که یک شخصی تو خیابون حرف زد، نگو چیه، که چون نگفت چیه ما این سند میگیم سند ضعیفه، ولی سند ضعیفه دلیل بر اینه که دو دروغه، چه دلیل بر اینه که حرف من بی خود بوده. چه هر شد منظم چه شد؟ یه وقت میگم بابا جان این جمله، این حدیث، این دعا رو ما شنیدیم که تو دیدیم که مثلا در کتاب مثلا ابو هریره گفته من دارم دروغ میگم، یه ثابته که این حدیث باید دروغه. یه وقت اینجوری نسبت به پیغمبر اون چه قطعیش. یه وقت یک روایت میگن آقا جان این روایت سندش ضعیفه، ضعف سند دلیل بر این نیست که اون روایت دروغ است، اون دعا دروغ است. که پس اگر گفتم فلان دعا مثلا سندش ضعیفه، دلیل بر اینه که این دعا دروغه، چه این دعا اشتباهه. چه مشخصه من چی میگم خدمتتون؟ بسیار خوب، دعا صحیحه، دعا هیچ مشکل نداره، فقط یه بحث فقهیه که مثلا فقیه وقتی به این برخورد میکنیم که بله آقا این سلسله سند این دعا که مثلا به معصوم رسیده یک نفره برای ما مشخص نیست، یک نفر برای ما مجهوله. یکی میگه مجهوله، میگه خب این سند ضعیفه. این یه قاعده است، نه اینکه دعا باید طرد بشه، باید کنار گذاشت، نه باید خون، این دعا دروغه ابدا و اصلا. مخصوصا اینکه خیلی از دعاهای ما مثلا شیخ طوسی نقل کرده، خود نقل شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد که ایشون دادن، کتاب بزرگ دعای مرحوم شیخه، شیخ طوسی از ارکان بزرگ تشیعه و دیگه جناب شیخ داره نقل میکنه، همین برای ما کافیه که میگیم آدرو درست دعا درسته. وقتی که فلان دعا رو مرحوم شیخ عباس قمی که محدث دقیق در مفاتیح آورده و بعد تو مفاتیح میگه آقا مستحب است که این دعا فلان وقت خوانده شود، همینی که میگه مستحبه یعنی دعا چیه؟ معصور از جانب معصومه، ولی که سند مثلا کامل ذکر نکرده باشه. همین که میگه مستحبه این دعا از زبان معصومه، چون میگه فقها به چیزی میگن مستحبه که این جمله از جانب معصوم صادر شده باشه، ولی نمیگه مستحبه، میگه آقا مطلوب است بخونید. اگر بگه مستحبه یعنی که چی؟
یعنی از جانب معصومه. عاشق عباس محدثی به ما گفت مستحبه، دعا نوزبله گفت مستحبه بخوانید، تمام شد دیگه. آلیازم گفت خود مستحبه، اون رو تمام قبول میکنیم که جیتی نداریم که. و من گفتم اصلا تحریف در این دعا تقریبا معنا نمیده برام. خب این نکته که باید بهش اشاره میکنم، یه موقعی بعد از یا مثلا زیارت عاشورا، زیارت نمیدونم خدمت رو بگم که مثلا دعایی که مثلا باشه حیثیت هایی که از شیعه و سنی نقش کردن حدیث کتاب حتی به با یه عبارت دیگه خود خب بله نه این برای اینکه دو تا نقله چند تا مهم بود اشکال نداره هر کدام از نقل هاشه معمولا عاشق عباس قمی که نقل کرده هم نقل ما قبول میکنه چون عاشق عباس آخرین نفر نوشته آخرین نفر وقتی نوشته باشه ملاحظات همه رو دیده ممکنه نفر قبلی که نوشته مثلا دیگه قسمت نیبرده اون تا یه حدی رفت جلو عاشق عباس هم حرف اونو دیده هم حرف قبلی ها رو دیده جلدم چی شد؟ اینکه عاشق عباس آخرین نفر بوده ما اونو قبول چون ببینید یه آدم چیه ممکنه نفر قبلی که قبل از عاشق عباس بوده یه چیز نوشته ایشون یه قسمت مثلا دوباره یه جوری نقد کرده خب ایشون من ندیدم بلکه عاشق عباس اضافه میکنه معنی عاشق عباس به یه نسخه که ممکنه اون نرسیده باشه اون نقل آخره مثلا عاشق عباس که برای ما هم ثقه است و قابل اعتماده و بزرگ همه علمای ما قبولش کردن ما هم بله اگه الفاظ بشه میشه نموشه مشکل اینجا که واقعا بالاخره ما این تابع همون احادیث اهل بیت وقتی حدیث دو جور نقل شده به هر کدوم که شما عمل بکنید توی به اصطلاح تردید بین دو حدیث میگم به هر کدوم عمل بکنید هم قد کافیه هر دو حدیث صحیح باشند و مشکل نداشته باشن میگم مخیر به عین ارزش میشه مثلا به تو دعا اینجوری گفتم من گفتم به نیت ورود نباشه به نیت که اینجا امام صادق فهمیدن تشویق بشه نباشه نه اینکه خود نماز شما امام صادق سلام امام سجاد سلام نماز خوندن به یاکن عبدو و یاکن هستن که رسیدن مرتب تکرار کردن چه هوش رفتن این اشکال داره نه در حالی که نگفتن که یاکن عبدو و یاکن هستن تکرار بکن تو نماز خوندن یه بار بگید ولی امام سجاد به این جمله که میزن از خود بی خودش تکرار میکنن اینقدر تکرار میکنن که از هوش میرن از حال میرن از هوش که میرن بله این قصد لجا قصد ورود نیست قصد لجا باشه هر جمله از نماز شما میشه به قصد لجا به قصد همینجوری چند بار بگید اشکال نداره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اشکال نداره ولی نه اینکه خدا گفته که سه بار اول هم بعد بسم الله بگی نه به این نیت نگی یعنی که من دوست دارم سه بار بگم دوست نام خدا رو میخوام سه بار بگم چه اشکال داره اشکال نداره اینا واقعا هم اشکال نداره تو دوام هم بگم نگی تو تشهد نگی تو تشهد نگی به این جهت که اشکال نداره عمدی هم باشه ممکنه باطل نکنه ولی شما نگی چون یه میتونه شما قاطیم ها برید تو ورود پیدا میکنه مشکلات دیگه پیدا میکنه خب من میخواد بگم وارد بشم شما بفهم ببین من گفتم دانویس خیلی شون بی خود میگن بعدش هم راست میگن ولی دانویس چی باشه؟ دانویس باشه که روایت دیده باشه، دعا رو دیده باشه، دعا از خودش نگفته باشه، اینا حتما با توجه به ادعیه دیگه ما گفته باشه، روایات دیده باشه، جمع بین کرده باشه، مجتهد باشه، از نقل از مجتهد بکنه. یه شرایطی میخواد، ولی فعلا این که برای ما مهمه دعاهایی که بهترین دانویسی خود نمازه، بهترین دانویسی دعاهای معصور رو نیچه توی نه نمیگم تو قرآن میگم اونو بعد ادله قرآن باید داشته باشه که چیز خلاف قرآن به روایت نگه بیدم بعد بیدم نمیم من دارم بیدم چیه چی گفت من همین من چون نمیتونم مطلق بگم آقا دعا نویس من میگم اینا باید ببینیم که آقا دعا چیه که ببین یه وقت هست که من گفتم حالا خلاص اگه مثلا آیه ناصری یه نکته میگم آقا انجام بدی تمام دی برام حجت کامله
ولی میگم
اینا ببینید دارم میگم اینا نه اونو ببینید این که هر کسی از اون استفاده بکنه چیپ دوره بخونه این همش فرق میکنه. یه وقت یه دعا شما بخونید برایش سمه برای من شفاست. این نمیشه که دمیم اون دعا نویس که میگم چیه از چی دستور گرفته چی بهش گفته ها اینا همه متفاوته. اینجوری که همه یه جور بشه هر قرصی برای یکی خوبه. ما اجمالا میگیم آقا جان به اینا مراجعه نکنید تمام شد دیگه. این اجمال بحثینه. موارد خاصی که شخصی مستعدی باشد موثق باشه مرحوم آقای کشمیری باشه آقای بهاءالدینی باشه شخص خاصی باشه آره یه بحث دیگه است دیگه. آقای ناصری باشه نمیدونم یه چیزی مثال دارم میگم خدمت یه چیزی بگن نه یه بحث دیگه عموما نه همچین کاری انجام بدید. آقا بریم بحث خودمون دقت. اما نکته بعدی دوستان بزرگوار دقت ویژه بکنن عرض مرزه دقت کامل بکنن. جلسه قبل چی گفتیم آخرین نکته یادتون میاد؟ تحقیق. بسیار نکته سوم که تو تحقیق انجام دید این کار کار سوم میکنه های نکته شما نیست نه نه پنج نکته چیز نبوده تو تحقیق آره توضیح همون نکته قبلی بوده توضیح بوده اضافه چیز نبود. اما نکته بعد این بزرگواران نکته بعد این که خوب فقط دقت بکنید اگه دید انقلاب پشت از خود تحقیق نکته سومی و بعدیش انجام دید نکته رشتی معلومه که شما به کلیت دعا نگاه میکنید به کل دعا میگید کل این دعا که انتخاب کردم کلش کلیت این دعا این عنوان کلی توش در میاد. مثلا دعای فرض کلش طلب ظهور امام زمان سلام الله. ببینید عنوان کلی دعای فرض چیه؟ ظهور. نه دعای فرج الهی عظم البلا و بلح الخفا. دعای فرج عنوان کلیش همین فرجه که اصلا به هم جد اسم دعای فرج گذاشتن دقت کردید؟ پس این یک عنوانه. حالا ممکن در یک دعا چند عنوان کلی باشه اشکال نداره. عنوان کلی عنوانی که وقتی شما به دعا نگاه میکنید اول یعنی به کل دعا که نگاه کردید اولین مفهومی که از دعا به ذهن شما اومد اون میشه عنوان کلی. دیگه ازم چی شد؟ مثلا از مثلا به دعای مثلا دعای آل یاسین نگاه به دعای مثلا دعای عهد مثلا نگاه میکنی درست شد؟ به دعای عهد نگاه کردید که بهتون به ذهن رو متوادر میشه روز لحظه اول چیه؟ مثلا بیعت با امامه مثلا هر روز میخوان با امام بیعت بکنید بیا آقا عنوان کلی دعا بیعته. درست شد؟ ازم چی شد؟ یه موقع مثل این که تو ذهن میخوره که همه اینا رو ما انجام میدیم برای این که تو رجعت برگردیم مثل عنوان کلیش میشه چی؟ رجعت. این دیگه سلیقه شما اشکال نداره هر جوری که بدین تو میخوره اشکال نداره علشی چیز نه چیزا که میام راحت کیم مت بزنم میخوره نه که اون دل هر چی نمیشه نه ولی هم بشه که مدتی هر آدم نگاه میکنه هر کس نگاه بهش نگاه کرد اون مفهوم کلی به ذهنش برخورد بکنه. یه وقت عناوین عام عناوین عام همونی بود که خدمتتون عرض کردم مثلا یا خداشناسی امام شناسی چه تا آخر یا تو میگه هرکم جلسه قبل خدمتتون که این میشه عناوین چی عام. حالا در این عناوین عام شما عناوین خاص برش پیدا میکنید یا خب 5 تا عنوان خاص هم چیه به این قضیه میخوره عنوان خاص اون هستن که زیر مجموعه عام من مثلا تو خود مثلا اللهم لب النور العظیم لب الکرسی یا عنوانم خداشناسیه بعد عناوین خاصی چیه؟ یک مثلا یک مثلا لب نور بحث بگی مثلا خدا مثلا نور چون توضیح میخواد من مثلا نور مثلا اینکه خدا لب نوره لب نوره یعنی خدا به صفت نور مثلا بحث شده
یک دو به صفت قدرت، چون یه رب الکرسی یه دفعی. سه بحث مثلا عذاب به خدا رب البحر المسجور، یا مثلا بحث دریای علم مثلا. چهار مثلا رب بگید منظرت تورات و انجیل و ازایی، بحث هدایت مثلا خدا به واسطه مثلا بحث هدایت مطرح شده اینجا، یعنی خدا پروردگاره. ببین هر عنوانی که من در حال سری میگم فلبدایی هم خدمت از بکنم، هر عنوان خاصی که به ذهنتون بخوره در ذیل هر عنوان آن می‌نویسید. من نمونهش کارشم خودم بیام ببینم، یعنی مثلا وقتم گرفته بشه ولی روی چند تا دعا کار کردم، خودم بیام ببینم خودتون چه مثلا چجوری عنوان بندی کردین. من الان زبونی گفتم چون بخواد ببینید مثلا پول بچشه، یعنی بخوام پخش بکنم ببینید و یکی چیو براتون بگم از خیلی مباحث میمونه. حالا بشه ساعت یه ساعت یه طبعا درست شد من ازم چه شد مشون انشالله دقت کرد. حالا من بازم براتون میگم، من نمونش براتون میگم، تو تفاصیل هم وارد بشه مشکل نداره اشکانه ده. بینها دوستان بزرگوار، حالا من نمونش خدمت را از خواهم کرد. پس عنوان خواستم این شد. پس ما یک عنوان کلی داریم که اون عنوان و اون مفهومی که ما از کل دعا لحظه اول به ذهنمون بخوره. یک عنوان عام داریم. عنوان عام کدوم عنوان شد؟ عنوان عام یعنی این که من میام کلی میام آقا مثلا اینکه 10 تا زیر مجموع 10 تا عنوان 10 تا موضوع این دعا بحث کرده، اون موضوعاتی که دعا توی چی شده؟ بحث شده. عنوان خاص با توجه به هر فرازیه، زیر مجموعه هر فرازی برداشت می‌کنه. اینم نکته بعد. نکته بعد. نکته بعد. بفهم. هدف من که شما دعا رو تو ذهنتون تجزیه بکنید، دعا رو خوب بفهمید. وقتی شما تجزیه کردید دعا رو تو ذهنتون با مباحث محتوی تطبیق دادید و دعا رو خوب تحلیل کردید. نخه اشکال داره؟ حتما اشکال داره. چی؟ چرا؟ اگر تعداد بیشتر شد و صفحات بیشتر میشه اشکال نداره. مثلا اینکه قرار هر نفر 20 صفحه بنویسه، اگر دو نفر شد و هر نفر بعد با هم 40 صفحه میشه. ها اون اشکال نداره. اون که مثلا 5 نفر میستن بشه اشکال نداره. من یه مطلبی میکنم مهم، اون اشکال نداره. ولی ما 80 دعا نه اینکه بخواد 80 دعا مختلف باشه که. خب نکته بعد، در مورد دعا ویژگی خاصی اگر از دعا شنیدید یا خوندید یا میدونید مینویسید. مثلا در مورد این دعا، در مورد فضیلت دعا اینجور گفتن. مثلا در مورد زیارت آل یاسین چی گفته شده فضیلتش؟ امام فرمودن که هر وقت میخواد به ما توجه پیدا بکنید، توجه به امام با این دعاست. این خیلی روی همیشه بحث بکنید، روی همیشه شهر دید. مال سنده بشه، سنده بشه، مثلا فلان آقا گفته، فلان عالم گفته، یا مثلا سنده هر فرق نمیم، اون مهم نیست. من تو اسناد جیر نیستم. من نمیگم آقا برید دعا رو مثلا تحقیق سندی بکنید، به دردتون نمیخوره. چون ما سند دعا رو همه قبول داریم، مشکل برامون نیست از جنبه. چی بخوام بگم آقا بحث بکنید، نه به درد شما بخوره، نه به درد منبر بخوره، نه به درد تحقیق و این چه میخوره. اینو فعلا باش کاری نداریم، اینکه به درد شما میخوره. بعد تو دورای تخصصی هم که دوستان رو با خدمت یه سال تبادل می‌کنم، اونجا بهشون نمیگم استاد کار بکنید. بچه‌ای که مثلا سطح 3 هستن تو بالاخره، یعنی کارشناس ارشد هم دو بعد کار بکنم، اونها معذور نمی‌خوام. یه چیزی به شما که الان تبعیت مربی هستید دوره کوتاه مدت. نکته بعدی که بزرگواران کار می‌کنه در بحث دعا، زمان و مکان دعا است. زمان و مکان دعا. این دعا در چه زمانی یا در چه مکانی خوانده می‌شود بهتر است. نه اینکه مال اون زمان و مکان ها. هیچ دعایی مال زمان و مکان خاصی نیست. هیچ دعایی. حتی دعای قرآن به سر گرفتن در شب قدر مال اونجا ببینید اونجا بهترین حالتشه. ولی یک شب شخصی بلند بشه همینجوری، نه اینکه بگه امام صادق اون در فلان وقت انجام بده، نه امشب دیرم بخواد به خدا اینجوری حرف بزنم. خب خدا قسم بدم به این اسامی مقدس چه اشکال داره؟ اشکالی؟ گفتم منادات شعبانیه. آقا یعنی ما شعبان فقط باید بخونیم؟ میگم نه، هر موقع خون برو بخون، هر موقع حال داشتی برو منادات شعبانی بخون. این که میگم منادات شعبانیه یعنی که در ماه شعبان مثلا نازل شده، یعنی اونجا اولین بار مثلا نازل شده. یا مثلا دعای سلامتی امام زمان علیه السلام، همین دعای اللهم کن لولی یک مالی چیه؟ اعمال شب 23 رمضان. مگه اون اعمال شما هم فقط اون وقت میخونید؟ نه همیشه میخونید.
دعای نطبه بهترین وقتی صبح جمعه است، ولی دیدم میخواد شب جمعه بخون، بخون دوشنبه بخون، یک شب هر موقع بخونی بخون، اشکالی نداره. پس اگر میگن دعا وقتش فلان وقته، نه اینکه فقط اون وقته، یعنی بهترین وقتش اونجاست، یعنی اون موقع وقت خاصشه، وقت عامه. مثل نمازی که میگن بخون یا وقت خاص نماز فلان وقته، البته بقیه وقتا هم بخون اشکالی نداره. ها نه، من مرده بود که نه، من معتقدم برای اینکه دعا کامل کلش خونده بشه، در یک زمان کلش خونده بشه. ببین امام میگه آقا اینجوری بخون، نه کلش رو گفتن، شق شق به این معنا گفتن نکنید، فقط همونید. مگر یه وقتی که دلم میگم یه جایی آقا فضا واقعا اختزار نمیکنه، نمیشه، بچه ها اصلا نشستن دانش آموزن، میخواد چی برشون بگه؟ نه همونشون پرته، نه فقط میخواد با اصلا نمیخواد بهشون دعا آموزش بدید، ببخشید نمیخواد بهشون دعا رو مفاهیم شد بهشون تلقین بکنید، میخواد آموزش دعا بهشون بدید. تو آموزش دعا میگه دعای قسمت بخون، آقا بگو بچه‌ها ببینید دعا کامل اینجوریه، به خدا اینا رو دلیل میگیم در حدی فعلا آموزش ببینن، ولی کسی که میخواد این دعا رو بخوره مثلا بخونه کلش رو بخوره، تقسیم نشه تو دعا. بالاخره ببین لسان معصوم این بوده، سیره امام برای این نبوده که خود امام چند شب بخوان یک شب با هم خوندن، اینا نشون میده که این کار انجام بشه بهتر. دلم میگم یه وقت وقت کم بشه شب ماه رمضان نمیشه چیکار بکنم؟ خب من مثلا دعای مثلا چی میگم به اصطلاح جوشن چه مثلا یه قسمی بخونم، بعد چاره نیست، بحث دیگه است، ولی حتی المقدور کلش خونده بشه. خب اما نکته بعدی، پس آقا جان زمان و مکان نوشته شد، فضیلت دعا نوشته شد، با اینکه دعا از چیست؟ دعا از کدام امام چی شده؟ نقش شده. و کدام عالم بزرگوار این دعا رو نقش کرده؟ این هم می‌نویسه. اینا یه وقت نمی‌گیره، نه بگیر چه شنم از تو چیزی نیست، یه موقع نمی‌گه آقا چی شد این همه کار شده. کار مهم شما دو تا کاره، یک شرح واژگان کلیدیه، دو فرازبندی دعا. خب چرا؟ من چه برای دانی توز نمیخوام؟ ببینید فراز بندی سلیقه خود رو بدید، کتابایی تقریبا نیست فراز، مثلا چرا تو بعد از کتابا اومده ها، تو بعد از کتابا فراز بندی کردن سه گفتن، ولی با سلیقه خود رو بنویسید. اشکال در کتابایی استفاده، مثلا در مورد موضوع استفاده کتابایی بکنید، چه مثلا در مورد آل یاسین گفته، این آل یاسین چی هست؟ آل یعنی چی؟ اهل به چه معنی؟ نباید ببینید لغت دیگه میشه کار بکنید چیه؟ چرا مثلا اهل بیت نگفته بوده آل یاسین گفته؟ این رو میشه کار بکنه، مشکل. اما نکته بعد، نکته بعد چند دقیقه من بله؟ حالا بعد نیم خدمت چکار بکنید؟ بعد 20 صفحه بعد 20 صفحه زحمت چه میشه؟ عرضم خدمتون چش چقدر بقید چه حرص وقت میخوره شده من ایتونی گفتم من چه گفتم هم چی؟ من نگفتم وقت داریم چی؟ من وقت دعا رو گفتم، گفتم وقت دعا مطلق. خب این بزرگ باران نقطه بعدی خوب دقت بکنیم، دعا یک کارخانه است. خوب دقت بکنید. چه من میگم دعایت چه باشه به این جنده دارم. این کارخانه طلا. درست شد؟ سنگ طلا رو سنگ میچنن میان وارد این کارخانه میشه. لحظه اول با چکو میاد توی سنگ. این پتکا میان سنگ رو چکا میکنن لهش میکنن. یه مدت جلوتر میره این سنگ مثلا با آب مثلا ترکیب با یه سنگ مثلا مایع ترکیب میشه، جلوتر میره این مایع خدمت رو بکنم که مثلا خدمت رو بکنم که مثلا رسوبگیر میشه، جلوتر میره میره تو کوره این داغ میشه، جلوتر میره یه موادی بهش میدن که این چرخهای اضافی ازش خارج بشه، جلوتر میره نمیدونم این تو صافی عبور میکنه که تصفیه بشه، آخر کار این
مایه بشه که شمش طلا چی میشه؟ خارج میشه. دعا هم همینطوره. اول که وارد دعا میشی دو تا چکو تو کلتو میزنن. یعنی از شما رو خوردت میکنن، لهت میکنن. چه شما نسبت به خدا، نسبت به امام اینقدر تکبر، این تکبر شما رو چیکار میکنه؟ میشکنه. میگه اللهم رب النور العظیم، یعنی من هیچ چیزی نسبت بدم. رب الکرسی الزفی، رب البحر المسجون. این اوصاف که میگه اصلا خود اللهم و الله که میگه یعنی چه ذاتی که همه اعضا در برابر چه حیرانه. میگه اول شما لهت میکنه، یه سری هم اضافات به شما میکنه، بعد شما رو داغت میکنه، ترکیبت میکنه، چون آخر طلای خارج چی بشه؟ خارج بشه. یه مکانیزم، این مکانیزم به همش نزده بده تو همین مکانیزم کار انجام بشه. هر دعایی یک عنوان کلی، چه میگم عنوان کلی ها دوستان بوده بود ببین من چی ما خواهد مدرد کنم. هر دعایی یک کاری انجام بده، مثلا یک دعا محبت تو وجود انسان زیاد میکنه، یک دعا انسان رو مثلا چی میگن آماده برای رجعت میکنه، یک دعا انسان رو آماده برای دیدیاری میکنه، یک دعا انسان رو به اصطلاح خدمت علوق همچه حالت انتظار رو در وجود انسان قوی میکنه. یک دعا نمیخوام همش توش نیستا، من میخوام همش هم اگه توش باشه یک هر دعای ویژگی خاصی توش هست. مجموعه دعاها این که بزرگان میگن آقا دعا رو همه رو بخونید، میگن هر دعا یک قرص یک داروی، هر کدام برای درد خاصی مفیده، همه رو با هم استفاده بکنید. این دعاها هر کدام یک به اصطلاح چی میگن یک خاصیت ویژه‌ای برای خودش داره. اون از دست ندید و با تختی و با تک تک کردن اینا رو به همش ندید. گفتم مجموعه آبگوشت رو با هم بخورید، حالا امروز گوشتش رو می‌خورید، فردا آبش رو می‌خورید، پس فردا نخود لوبیاش رو می‌شید می‌خورید. نه خب به همش ندید، با هم بخورید. این با همه که این مجموعه اون خاصیت ویژه‌ای که خواستن برای شما انجام خواهد داد. خب اما دعای بعدی از کار ما به همین قد بیشتره. من برات یک مثالی بزنم. مثلا یک دعایی که دارید ببینید تو مفاتی بزرگواران دقت ویژه بکنید، تو مفاتی سه قسم از مفاتی دعاهای امام زمان علیه السلام وارد شده. قسمت اولی که تو مفاتی باز میکنید مثلا تو اعمال شب جمعه است، تو اعمال بین طلوعین صبح، دعای بعد از نماز، دعای روز جمعه، نماز امام زمان و امور اعظم قبل، این قسمت اولیش. میرید تقریبا وسطه مفاتی، تقریبا در وسطه نسبت به آخر مفاتی، وسطه که میرید وسط مفاتی تقریبا قسمت زیاراته، زیارت امیرالمومنین، زیارت پیغمبر اکرم، زیارت فاطمه زهرا، زیارت ائمه بقیه، زیارت کاظمین، زیارت ائمه سامرا، زیارت امام عصر سلام الله علیه، با دعای آل یاسین شروع میشه، با زیارت آل یاسین شروع میشه. درست شد؟ قسم سوم آخر مفاتیحه. جامعه کبیره، صورت گفتم مطلقاً یا به خصوص یا جامعه صغیره و بعد میشه به دعای از به نام دعای دوران غیبت. تو ملحقات مفاتیح اشقباس وارد کرده. دعای دوران غیبت. پس ببینید در مفاتیح تو سه قسم مفاتیح از یه امام زمان وارد شده. قسم اول، قسمت اول مفاتیح که صلوات زهرا به اسمان امور از این قبیل وارد شده یا دعای به استرا خدمت از بکم که الهی اعظم البلا خدا اینجوری. قسمت وسط مفاتیح و قسمت آخر مفاتیح. آخر مفاتیح دعای چاش خباس و من میخوام نمونه خدمت از بکم گوش بدید که این نمونه رو بعد از سلام دوستان آشنا بشن. این دعای چاش قباس آخر مفاتی آوردن به نام الهی اعظم البلا، میخوام یک سری نکاتی توش خدمتتون عرض بکنم. بله بله تام بله استغاثه به مولانا. ببینید این دعا رو عاشق قباس آوردن و بعد فهمودن که اینو خوب گوش بدید بابا دوستان، به من خیلی دقت بکنید. فهمیدید کدوم دعا است که الان میخوام بحث بکنیم؟ اسم دعا هست دعای دوران غیبت. اسم دعا هست دعای دوران غیبت امام زمان علیه السلام. درست شد؟ این دعا با این جمله شروع میشه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهليه ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني. اللهم فكما هديتني لولايه من فرضت علي طاعته من ولايه ولاه امرك بعد رسولك اخر. این 7 صفحه دعاست. قسمت اولش به شما معمولا میخونید دعای معرفت که امام صادق تو حدیث کافیه فهمودن در دوران غیبت این دعا بعد از نمازها خوانده بشه. همون قسمت اولش کلاهو معرفت این حجتک فین نکلم طالب این حجتک زلال تو اندیلی. ولی این جایش الان خدمت رو از کم این به اولشه ادامه داره همینطور. گفتم صفحه صفحه دار. درست شد چه هستم خدمتون؟ آقای این حواست نهست نه؟ خانم حواست نه؟ خب حالا دقت بکنیم. نه خواب نیستن چیزی. حتی در چی کلاس بعد از کلاس خواب آوری ولی خواب خدمت رو بکنم چه؟ دقت. بله؟ چی؟ برخوا بدیم؟ آقا میگم به احترام امام زمان علیه الصلاه و السلام همه بلند بشن. یه صلوات هم برای امام زمان خط بفرمایید. آمین. حالا به احترام حضرت بشینید. تام یه موقع بلند شد حواس نکنید برید بیرون. یا آقا تا وایسادین دیگه نشینید برید دیگه بی خود آقا چه کاری بخوام بشین بعد جمعه بلند شید. خب عاشق عباس قمی دعای نقل می‌کنم. به من خیلی دقت بکنید. خیلی خیلی دقت بکنید. اما حواس منه که انشالله من میخوام این دعا رو برای چیکار بکنم بحث بکنم. البته بحث همش نمیشه بکنم. حالا من یه حدی چرا این دعا رو من حالا میخوام همین بحث بکنم کامل نوشتم توی لپتاپ از مثلا ببینید کلش رو. ولی خب خیلی نه دیسی صد بخوام با یکی بحث بکنم طول میکشه. ولی فقط روش کار میخوام بهتون بدم. نمیخوام روی دعا بحث بکنیم. چون میخوام دعا حتم بشه الان بحث بکنم. آلیاستم میخوام براتون بگم الان توی نیم ساعت چی فقط میخوام همه رو براتون بگم ان شاء الله. یه سریش میخوام اجمال کلیشو براتون بگم. حداقل روش کارو براتون بگم. خوب یاد بگیرید. به همین جهت بیارم پای پوینت رو میگم کهش معطل میشم. ببین شما کار خود نه. این فعلا به در کار خود نه. من بدون بگم بعد ذهن شما به هم میریزه. میخوام بشین مثل من کار بکنیم و کار قرار بشه. شما روش کارو داشته باشید بعد هر چی دوست عمل بکنید. خب اما نسبت به مثلا فضیلت این دو عاشق عباس قمی دعا رو میگنند. میگن که زمان این دعا اصل روز جمعه است. اصل روز جمعه. و بعد ایشون میگن که من این دعا رو نرشم. این دعا رو حالا سند دعا رو من خدمت رو بکنم برسم به فضیلت. سند دعا چه چیه؟ مکان دعا مکانش عامه. یعنی هر جا که بخونید بخونید. پس مکان خاصی نداره. ولی زمانش بهترین وقتش اصل روز جمعه است. نه اینکه وقت دیگه نیستا. اگر من دارم تکرار میکنم میگم فلان دعا فلان وقته این بهترین وقتشه. زیارت عاشورا مال کیه؟ عاشورا. و هذا یوم فرحت بی امروز روزی که فرحت بی یارد. شما دارید مثلا در روز عید نوروز دارید میخونید هذا یوم اون روز نبوده که این مال عاشورا. اگر اون موقع هم دارید میخونید اصل مال اون روزه مشخصه. ولی در وقت دیگه هم میشه خون. یعنی بهترین وقتش اون موقع است. خب حالا پس مکان دعا مکانش عام. یعنی هر جایی که انجام بدید اشکالی نداره. سند دعا مصباح شیخ طوسیه. خیلی معتبره. دیگه چی؟ مرحوم سید ابن طاووس به اقبال نقل کردن. تو جمال الاسبو از مخواب. تو جمال الاسبو شیخ اقبال هم مالشون هست. مصباح رو متحجد مانی شیخ طوسیه. مرحوم سید ابن طاووس 10 تا کتاب دعایی دارن. مرحوم سید 10 تا کتاب دعایی داره. فقط فرمودی یک از کتابش به نام جمال الاسبوع یعنی کتاب‌های هفتگی. اسبوع یعنی سبع از هفته. درست شد؟ ایشون یک کتاب نوشته در مورد دعاهای هفتگی. یک کتاب نوشته در مورد دعاهای سالیانه. چه سالیه بار خونده بری. یک کتاب نوشته در مورد دعای روزانه. یک کتاب نوشته در مورد دعاهای ماهانه. اینا مفصل ایشون نوشته. حالا تو کتابی که در مورد دعاهای هفتگی این دور نقش کرده ایشون. این دور از چی نقش کردن؟ از نائب اول امام زمان علیه السلام نقش کردن دور. نائب اول امام زمان چیه؟ جناب عثمان بن سعید نقش کرده دور. ایشون چیه؟ ایشون در جلالت امرش همینقدر به شما بگم که نائب سه امامه. هم نائب امام هادیه بعد نائب امام عسکری میشه بعد نائب امام عسکری علیه الصلاه و السلام میشه. چون میدونی که عمر اهل بیت
سامرا اسکلین عمرشون کوتاهه. ایشون نهاد به هر سه امامه.
ایشون نقل میکنه و میگه من این دعا رو از ناحیه مقدسه دارم براتون نقل میکنم. خب سوال، این ناحیه به سه تا امامه، از کدوم داری نقل میکنی؟ بعضی گفتن ممکن از امام هادی نقل کرده باشه، یا از امام اسکل، یا از امام زمان، ولی ظاهرا اینه که این دعا رو از امام زمان نقل کرده، چون عنوان ناحیه مقدسه معمولا نواب به امام اصل دادن. درست شد چه خدمتتون؟ نکته بعدی در فضیلت این دعا، مرحوم سید ابن طاووس، سید اهل مکاشفه است، اهل معناست. اگه چند تا از علمای ما رو بشه بهشون قسم خود، یکشون همین سید، سید ابن طاووس، انصافا مرد بزرگی. ایشون دعا رو نقل میکنه و اینجور میگه، میگه اگر جمیع آن چه از ادعیه برای شما گفتم، حالا ادعیه زانن نازه به روز جمعه، میگه جمیع از ادعیه که برای شما گفتم اگر نتونستی انجام بدی، حذر کن از مهمل گذاشتن این دعا، از اینکه این دعا رو نخونی. نمیگه این دعا رو حتما بخونا، میگه بترس از اینکه نخونی. خیلی فرقشه. یه وقت میگه آقا دعا رو بخون حتما، یه وقت میگه آقا بترس نخونن، یعنی که مثل که نخوندنش یک آسیب جدی، یک خطر عظیمی داره متوجه تو میشه. میگه اگر همه دعاها رو نتونستی بخونی، بترس از اینکه این دعا رو نخونی. یک، این اولین فضیلت مرحوم سید. درست شد؟ میگه حذر کن از نخواندن این دعا، اولین ویژگی. اما ویژگی دوم، جناب سید میگه که به درستی که این دعا از فضل خدا به شیعیان است. سید ابن طاووس میگه به درستی که این دعا از فضل خدا به شیعیان است. چی شد؟ بگید، کمکم بکنید. فضل خدا؟ نفسی بی خود شد که؟ کجاش بی خوده؟ خب همه دعاها فضل خدا هستن. چرا ایشون میگه فضل این دعا از فضل خداست؟ من میگه فضل خاصه، یه فضل ویژه است. درست شد؟ بله، همه دعاها فضلن، ولی سید این دعا از فضل خدا به شیعیان است. بله، میگه این دعای دعای سه، ایشون میگه خداوند ما را مخصوص به این دعا کرده است. بچه، خداوند ما را مخصوص به این دعا کرده است. سوال، جناب سید شما ادبیات نخوندی؟ یه خوندم. خب آقای جناب سید کدام آدم به اصطلاح بلیغی میگه آقا جان نمیدونم من مال این عبا هستم؟ میگه عبا مال منه. دقیق فهمودی؟ میگه این ماژیک مال منه، میگه من مال ماژیک هستم. که شما باید میگفتی چی؟ خداوند این دعا رو مخصوص به ما کرده است، این دعا مال ماست. میگه ما مال دعاییم، نه که بگیم دعا مال ماست. چه اینجور حرف میزنی؟ شما بلد نیستی؟ میگه بلدم، میخوام بهت بگم اینقدر شأن این دعا بلند و رفیعه که ما نمیگیم این دعا مال ماست، میگیم ما مال دعا هست. به من میگه این عمامه که سرگذاشتی مال چیه؟ میگم والا من مال این عمامه هستم، عمامه پیغمبر. بخوام بگم این مال منه؟ نه، ما در خدمت عمامه هستیم. دقیقا فهمیدی آدم چی شد؟ میخوام بگم اینقدر شأن این بالاست که میگم من مال این هستم، نه که بگم این مال من. سید میخواد یه شأن دعا فوق العاده داشته. یه استاد داشتیم، یه موقع آیت الله عظم گلپایگانی، میگفتن ایشون در مکه مقتل امام مشرف شد. بودن در آیت الله عظم گلپایگانی که از دنیا رفتن، بودن فلانی در مسجد الحرام مقتل امام سلام الله علیه مشرف شد. غیبی هم میگفتن، نه که خودشون حرفی زده باشه، چون با اشرافی که داشتن با اون چشم بصیرت هرچی میخواد بگید خود. این استاد ما ایشون حرفو میزد، میگفت که یکی از راه‌های رسیدن به امام زمان علیه السلام همین دعاست. این شخصی که محضر امام مشرف شده بود، به گواهی اون مرجع تقلید ایشون میگفتن، میگفتن یکی از راه‌های رسیدن به امام عصر علیه السلام همین دعاست. این دعا یک مجموعه از معارفه، کل معارف محضریت تو این دعا جمع شده. بزرگواران خیلی مهمه. حالا انشالله از این هفته شروع میکنیم بخونم و خواهید فهمید که این دعا چه هست و چقدر نسبت به این دعا متاسفانه سلام غافل بودیم. خب حالا اول این دعا چجوری شروع میکنیم؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. ببین خدای خودت رو به من بشناسون. ببینید اول دعا چیه؟ خدا شناس. ببینید کل دعا فراز اولی که اللهم عرف، ببینید به من گوش بدید، به من یه دست گوش بدید، ببینید گوش بدید، فراز اول چیه؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک. خدای من تو رو بشناسم، اگر تو رو نشناسم پیغمبر نمیشناسم، پیغمبر رو بشناسم اگر پیغمبر نشناسم حجت نمیشناسم، حجت بشناسم اگر حجت نشناسم گمراه شدم در دینم. پس کل فراز اول میشه چی؟ میشه دعای معرفت. میشه عنوان کلیش میشه چی؟ بله این خواهد مشکل همش چیه؟ باییم قرمز نمیستم من این سبزه همش خراب شده. ببینید پس کل فراز اول میشه چی؟ میشه حالا این معرفت عنوان چی میشه؟ عنوان عام. شما به کلش که نگونه شدید که عنوان عام شد. عنوان عام. حالا این معرفت، معرفت به خدا، معرفت به پیامبر، معرفت به چی؟ به امام. ببینید این همیشه عنوانه خاص. دقیقه فهمتید چی شد؟ بله؟ نمیشه عنوانه خاص. عنوان کلی من نگفتم. عنوان کلی شما نگاه به کل دعا باید بکنید، عنوان کلی بفهمید. ولی عنوان عام الان فهمیدی که چی شد؟ عنوان عام یکی عنوان عام عنوان معرفته. خب حالا اما نکته که دوید دست گوش بود دقت بکنید. میگیم آقا خداشناسی، بعد که خدا رو من شناسم چی میشه؟ پیامبر شناسی میشه. بعد که پیامبر رو شناسم چی میشه؟ امام شناسی میشه. خب آقا سوال این دعا با بسیاری از معارفی که ما تو حوزه مهدویت خونیم به بسیاری از ادعیه ما ناسازگاره. باریشالله ما در دعاهای زیادی داریم که آقا جان باید از امام به خدا رسید. مثلا بگو امام باب الله، السلام علیکه یا باب الله، این باب الله الذی منه یؤتی. کجاست اون در خدا؟ شاید اگر کسی میخواد به خدا برسه باید از اون در باید برسه. مگه نمیگه آقا جان امام؟ یعنی اگه من میخوام از امام باید به خدا برسم. باب الله انا مدینه العلم، بگید یعنی عالی ترین معرفت، عالی ترین علم چیه؟ علم به خداست. پیامبر میگه من در علم شهر علمم به علی، باب یعنی علی، بگید محل ورود به معرفت خداست. با علی باید به خدا وارد بشید، با علی باید خدا رو بشناسید. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. پس چطور شد این دعا میگه اول خدا شناسی بعدا امام شناسی؟ یا مثلا در دعای ندبه میگید عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. میگیم آقا اولیا بخوان به خدا نگاه بکنن باید به امام نگاه بکنن، امام خدا رو داره نشون میده. پس چی شد که تو این دعا میگه از این طرف داره میگه برعکس داره میگه؟ یا مثلا در زیارت جامع کبیره عرض میکنیم که من اراد الله بدع بکم. کسی که اراده بکنه خدا رو بعد از چی شروع بکنه؟ از شما اهل بیت بعد شروع بکنه. من وح خانم حواس من این نیست، حواس من باشه دقیق. تو زیارت جامعه میگیم من اراد الله، کسی که اراده بکنه خدا رو بدع بکم، بعد از شما شروع بکنه. من وحده قبل عنکم، کسی که بخواد به توحید برسه باید چه بکنه؟ از شما شروع بکنه. من قصده توجه بکم، کسی که قصد خدا کرده باشه توجه به چی میکنه؟ بگید توجه به شما باید بکنه. لحظه اول باید به شما توجه بکنه تا بعد معرفت به خدا پیدا بکنه. عرض من مشخصه دوستان بزرگوار؟ مدام چی میگم؟ من میخوام بگم آقا جان این تعارض چجوری باید حل بشه؟ یه جا میگه آقا جان از امام باید به خدا برسیم، تو این دوم میگه از خدا باید به امام برسیم. آ چی شد؟ جواب اول گوش خیلی زیاد گوش بدید. جواب اول این که اینجا معرفت اجمالی است، تو اون بحثا معرفت چیه؟ تفصیلی. معرفت اجمالی یعنی چی؟ یعنی آقا جان بنده در فطرتم در درونم میفهمم که خدا هست. این که فطرت الله التی فطر الناس، همه ما تو دهمون گواهی میدیم که خدا خدا هست. بله قبوله. همه این که فهمیدی خدا هست تا گوش به من بدید، معرفت میگه خدا یا من تو رو بشناسم. ببینید خدا وجود داره، پس چه میگه خدا تو رو بشناسمه؟ یعنی این شما قدیتر بشه. پس اصلش که خالق ما داریم همه ثابت، یعنی همه می هر چی میگن نفهمی میفهمی که بابا جون خالق هست، معلول بدون علت محاله، محالی که این جهان وجود داشته باشه و خالق نباشه. همین میفهمن میگیم خدا یا خود منم بشناسون. یعنی چی؟ من بشناسون یعنی من بیشتر تو بفهمم. اگه یه مرحله بیشتر بفهمم میفهمم که این خالق من حکیمه، یعنی اهل عبث بگید نیست. حالا که اهل عبث نباشه، بنابراین خلقت ما به این جهتی که ما به سمت خدا برگردیم. از کجا این حرف رو زدم؟ از این آیه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیه فکر کردید ما شما رو بی خود خلق کردیم، به انکم الینا لا ترجعون، و شما به سمت ما بر نمیگردید. پس اگر که ما فکر بکنیم جهان عبسه، یعنی ما به سمت خدا بر نمیگردیم. اگر ما بفهمیم که خدا عبث خلق نکرده، یعنی ما به سمت خدا چیه؟ برمیگردیم. بنابراین ما معرفتم به خدا بیشتر شد. حالا که معرفتم به خدا بیشتر شد، چون گفتم اللهم عرفنی نفسک، من تو رو بشناسم و میفهمم که من عبث نیستم، باید به سمت خدا چیه؟ برگردم. حالا که این حرف رو زدم به خودم، میگم خب حالا من چجوری باید به سمت خدا برگردم؟ راه کو؟ طریق کجاست؟ وقت میگم که آها، باید یه پیغمبری باشد که طریق الی الله رو به من چیکار بکنه؟ نشون بده. وقت عرف می رسولک میشه. حالا که پیغمبر آقا شناختم، وقت یه چیز دیگه میفهمم. میفهمم که آقا جان به همان دلیلی که سید مرتضی میگن، به همان دلیلی که وجود پیغمبر لازم و ضروری است، به همان دلیلم وجود امام لازم و ضروری است. حتماً اینجا من معرفت به امام پیدا می‌کنم. حالا این شد معرفت چی؟ بگید معرفت اجمالی. درسته نه؟ اجمالا من فهمیدم که امام باید وجود داشته باشه. اجمالا فهمیدم که آقا خدا هست. اجمالا و اجمالا و اجمالا. درست شد؟ اما از اینجا میخوام برگردم. حالا میخوام معرفت به خدا تفصیلا پیدا بکنم که این خدا چیه؟ اوصاف چیه؟ چجوریه؟ به چه سبکیه؟ میخوام معرفت پیدا بکنم، باید از این مسیر برگردم، از امام شروع بکنم. امام میگه که خدا رو چیکار میکنه؟ به من نشون میده. از خدا به پیغمبر دو مرتبه میگم آقا جان بنده فطرتاً میدونم که خالق دارم، یک میگم خدای من تو بهتر بفهمم، هر چه بهتر بفهمم میفهمم که این خدا عبث خلق نکرده، حکیم، و چون حکیمه ما باید به سمت خدا چیکار بکنیم؟ بگید برگردیم. حالا که میخوایم برگردیم باید پیغمبر بشه، پس باید پیغمبر باشه، باید راهنما باید بشه، به همان دلیلی که ما به سمت خدا راهنمون بشه، به همان دلیلی که پیغمبر و امام هست، بعد چیه؟ بعد امامم پیغمبر هست، بعد امامم باشه. اما به عکس کار خوب بشه، عکس کار دقیقه، یه ذره سخته. من خیلی عذر میخوام اگر بنده بیانم سخت شد تو این قسمت، دیگه شما باید من ببخشید. چی شده؟ نه چون اینجاش مشکل نیست، اگه به بعدش اگه گفت شب درازه سب بکن من برسم برم جوتر، حل میشه که آقا بالاخره اگر شما بعد از جن نمراتون اومد بازم همین صلوات اینجوری فرستید و میفهمید که واقعا خالصانه بودید، خالصانه نبوده دقیقا هم نه سواله که خیلی حسنه که، ولی جوابش نه نماره سختی داره، ولی سوال خیلی سواله. نه شوخی میکنم، مثلا شما نگران انتوان به شما نباشید اصلا، من مطمئنم که همه شما 20 میگید مطمئنم، اصلا من خوشبین هستم ولی نمیدونم حالا چقدر خوشبینیم و معصر باشه نمیدونم. نه من انصافا به شما حسن زن دارم، ولی خب به خودم بدبینم که چقدر دستم تو بره. نه آقا جان نه راحته، تو امتحان برای امتحان من اصلا بخونید، ولی راحته علی ظاهر. ببینید من نمیدونم بنیاد اینجا چجوریه، بنیاد جای دیگه از قم بده، بنیاد اسماعیل دیگه استقلال برای خودش داره، بنیاد دیگه همه تابع قمه، بنیاد اسماعیل برای خودش
مثل به اصطلاح چی میگن بنیاد قدر و قویه قویه انصافا بنیاد اسمان قویه. بله مدارک نمیدونم اونم من به خبر حقیقت تو خونه ایناش من هیچ خبر ندارم. من آقا مهم نیست اصلا بری کنید چون فکر چی میکنه اینا مهم نیست. خدمت دارد بکنم که نقطه آقا من چند تا مدت تو همه دعا میخوام برای تو بگم نه میره در دست میره اینا حیفی مثلا تو دعایت چند تا بحث جدی بود من مطلب بکنم خدمت دارد بکنم تو آل یاسین بالخصوص تو دعای ندبه اینا همش اصلا همش وقتمون نیست شد بمیدونی باران خوب دقت بفرمایید. نقطه بعدی که تو این قضیه هست نه اما معرفتی که میخوام از امام به خدا پیدا بکنیم چرا امام باب اللهه. تو این دعاها ما زیاد داریم تو زیارت ها و تو دعاها مفصل داریم که مرتبا امام رو باب خدا نشون داده مرتبا امام رو صراط مستقیم بیان کرده یبن صراط المستقیم مرتبا امام رو سبیل الله نشون داده. زیارتی داریم به نام در زیارت در صداب مقدسه میگیم السلام علیکه خیلی تعبیر قشنگی السلام علیکه یا سبیل الله سلام بر تو ای راه به سمت خدا الذی اون راهی که من سلک غیره هلک که اگر کسی غیر از تو بخواد به خدا برسه به هلاکت میرسه به خدا نمیرسه به شیطان میرسه. دقت فهمیدی آدم چه شد؟ به نظر شما چی شد که شیطان از بهش رانده شد؟ چی شد؟ تکبر کرد. آقا چی شد که قرآن کریم چیزی جواب بدی جایزه همین الان بهش میدم نقد نقد نه بذار من با خودم بگم گوش بدید. نه یعنی اول سوال بگم نه صفحه اوائل قرآن مثلا صفحات به اصطلاح خدمت دارد بکنم چرا فرد بفهمه که مثلا دوازده ده قرآن قرآن کریم میفهمید که یک آدمی بود یک شیطانی بود به ملائکه و شیطان گفتیم به آدم سجده بکنن همه سجده کردن الا ابلیس مگر ابلیس. پنج صفحه بعد میگه که یک داستان باید بگم گوش بده یک آدمی بود و یک ملائکه و شیطانی و خدا گفت سجده بکنن همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ده صفحه بعد میگه برات بگم گوش بده داستان قشنگه آدم بود شیطان بود و به همه گفت سجده بکنی همه سجده کردن بازم شیطان سجده نکرد. 20 صفحه بعد 30 صفحه بعد 50 صفحه خدایا بابا جن زدی به حیثیتش رفت یه بار گفتی ولش کن حالا یه غلطی کرد چرا مرتب اینقدر نقد می‌کنی؟ ببین دقت بکنید اگه بحث تکبر بود که تکبر که یکی از اوصاف خصلت‌های بده حالا چرا خدا روی این خصلت مثلا الان انگوش گذاشته؟ پس من میگه تکبر چی شد که قرآن اینقدر داستان شد نقد کرد و گفت و گفت و گفت چرا بگید ببینم خب بابا نافهمای خدا که صد دقن چی؟ نشد اوکی بابا این همه خدا گفت اگه چی داستان شیطان اینقدر داره میگه چی؟ نه حالا اون روایت فرانس هم اون روایت نشد بازم نشد. نمیخوانم آقا فهماشات شما غلطه ها میخوانم از دلیل اصلی این نیست ولی فهماشات همه درست من یه موقع بیادبی نمیخوانم گم نه ها چی؟ نشد یعنی چی مسیح خدا گفته یعنی چی؟ نشد خلاص شد آقا بده من خودم راهنمایی الان بچه‌ها اما راهنمایی بعد دوستان دقیقاً بچه‌ها وقتی مکمل من بگم ببخشید آقا شما بفهم ببخشید من
آقا جای قبل شیطان به من خوب باید گوش پیدا. شیطان خالقیت قبول داشت، گفت که خلقتنی من نار، منو خلقم کردی، پس خالقیت خدا رو قبول داشت. دو، ربوبیت رو قبول داشت، گفت رب به ما اقوه، رب گفت ای رب من، خود خطاب کرد. سه، معاد رو قبول داشت، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من چیکار بکن، پس معادم قبول داشت. چهار، عبادت خدا هم قبول داشت، هزار سال، به 6000 سال چیکار کرد؟ نماز خوند. پس چی رو قبول نداشت شیطان؟ شیطان امام رو قبول نداشت. شیطان ولی همه میگم آقا چی گفتیم؟ کجا گفتیم؟ شیطان مقا امام زمانش رو قبول نکرد. شیطان خضوع و سجده در برابر امام زمانش نکرد. امام ببینید اینو قرآن داره مرتب نقل میکنه که به من بگه تا یوم القیامه بلد باش تمام عبادات رو انجام بدی. از طریق امام نباشه، با حرکت در مسیح و خضوع و ادب در مقابل امام نباشه، بهت میگیم فخرج منها، برو گم شو بیرون، فانک رجیم. این تعبیر تعبیر خیلی سنگینه، اینجا قال اخسو خفه شو، تعبیر به سگ میگن اخسه، این تعبیر واقعا سنگینه. خدا اینا آیه من که میگم میگه بهش گفتیم هیچ نگو، دهنتو ببند، به سگ دیدی میگن بلدش شریم رفت. ولو اینکه عبادت به همین جد نبی اکرم فرمودن یا علی اگر کسی 1000 سال با 1000 پیغمبر نماز بخونه، 1000 سال با 1000 پیغمبر حج خانه خدا بره، 1000 سال با 1000 پیغمبر جهاد بره، 1000 سال با 1000 پیغمبر شب تا صبح عبادت، روزها روزه و و و ولایت رو قبول نداشته باشه، با صورت وارد جهنم میشه، چون طریق امامه. درست شد؟ شما اگر که امام رو نشناسی ها و خدای موهوم داری عبادت میکنی، نه خدایی که ما داریم میگیم، عبادت شیطان در مقابل خدای موهومه، درست همین رو قبول داشت، ولی اینا که خدا نمیشه که. خدا یک حقیقتی است که یک طریقی باید به سمت او وجود داشته باشه، اون طریق امامه. شیطان داستانش نقل میشود چون شیطان احترام به امام زمانش، ادعیه و زیارت که شما دارید میخونید احترام به امامه. به هر میزان که شما احترام محضر امام بیشتر بگذارید، از فیض امام بیشتر استفاده میکنید. قاعده عالم در اینه، قاعده عالم در اینه که شما احترام بگذارید و استفاده بکن. نکته آقا دقت بکنید، دقت ویژه، خیلی دقت. الان میگم آقا دقت، ما سه نوع معرفت داریم. یک معرفت، معرفت آفاقیه. دومین معرفت، معرفت انفسیه. و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. معرفت انفسی، آفاقی، انفسی. معرفت قسم سوم، معرفت صدیقینه. معرفت قسم سوم، معرفت، ببینید معلوم میخوادم دارم الان چیکار میخوام اینجا؟ دارم واژگانه سخت و کلیدی دو دارم برشون شرح میدم. آقا این واژه کلیدیه، سخته، با چجوری معنا کرد؟ نمیدونم همه دار اینجوری وارد بشید، همه دار نمیخواد وارد، مثلا یک جمله که سخته مثلا معنا بکنید، همینقدر برام بسه. آقا معرفت آفاقی، معرفت انفسی، معرفت صدیقی. حالا معرفت آفاقی چیه؟ معرفت آفاقی یعنی من خدا رو بشناسم به همین جهان پیرامون. افلا ینظرون الی الابل، نگاه کردی به شطور کیف خلقت؟ نگاه بکن به یاد خدا بیفت چشم، نگاه کن به آسمان به یاد خدا بیفت، و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت، آدم نگاه بکنه. معرفت بسیار مهمیه، سفارش هم قرآن خیلی کرده. افلایتون ما تحرسون، به اون چیزی که میکارید نگاه کردی؟ انتم تزرعونه ام نحن زارعون، زارع شما یا ما؟ شما فقط دانه از انبار به خاک انتقال میدید، همین. اونی که داره دانه رو رشد میده، یسقا به ما این واحد، از یک آب داره سیر آب میخوره، ولی مختلفاً الوانو به رنگ‌های متعدد اون ما هستیم، همش دست ما، شما کاری نمی‌کنید. چه میگه آقا نگاه کردید به یاد ما بیفتید، افلایتم الماء الذی تشربون، به اون آبی که میخورید نگاه کردید؟ شما از آب میفتید؟ انتم انزلتم موه من المزن ام نحن المنزلون، یا ما نازل کننده هستیم؟ چرا شوف نمی‌کنید تا آخر؟ پس این میشه معرفت. چی معرفت؟ یعنی ما جهان مادی، جهان پیرامونی باید به یاد خدا بیفتیم. پس معرفت آفاقی چی شد؟ به من بگید معرفت آفاقی یعنی انسان به وسیله جهان مادی جهان پیرامونی به یاد خدا بیفته. بسیار کار خوبی هم هست، اشکالی نداره. اما معرفت قسم دوم میشه معرفت انفسی. معرفت انفسی بزرگواران یعنی چی؟ یعنی که با توجه به نفس، به جهان دوم، جهان انفس، جهان تجرد، روح به واسطه این به خدا پی ببرید. شما من علف نفس فقط علف رب، برو خودتو بشناس، حقیقت خودتو بشناس و خدا رو بشناس. این خیلی مهم میشه چون اونجا بحث روحه. حالا فرقی با معرفت اول چیه؟ تو معرفت اول شما دارید خدا رو میشناسید به بگید با ماده‌ای که محدود است، به شدت محدوده. تو معرفت دوم خدا رو میشناسید به مجردی که خیلی قوی، مخلوق عظیم خدا. خیلی فرق میکنه. مشخصه چه هستم خدمتون؟ بنشون تکرار تکرار. آقا ببخشید شما چند کیلو هست کردی جان؟ 60. سریع بگو. 65 شد. آقا جان شما چقدر قدرته؟ 64. آقا شما کجا نشستی؟ اینجا بیستنده. آقا شما چند سرت نبخشید؟ علکی کم نکنی. چرا نهتون؟ آره دقیقا. این بزرگواران همه خودشون رو چکار کردن؟ گفتن که ما هیچی نداریم. یعنی اومدن ضعف و خودشون نشون دادن. چرا؟ ایشون گفت من 60 کیلوام. یعنی چی؟ یعنی من 70 نیستم، 1 کیلو نیستم، 2 کیلو نیستم، 5 کیلو نیستم، 100 کیلو نیستم، 100 میلیارد نیستم، 100 هزار تریلیارد نیستم و 1 گرم نیستم، 2 گرم نیستم. محدود کرد خودشو دیگه. یعنی از این همه اوزان گفت من هیچی ندارم، فقط یک وزن بیشتر ندارم. این بنده خدای بیچاره ای که اینجا نشسته، حالا با چم بوده. گفت من 160 هستم، یعنی 170 نیستم، 1 سانتی نیستم، 2 سانتی نیستم، 1 متر نیستم، 2 متر نیستم، 100 متر نیستم، 100 میلیارد نیستم. بله. تو این همه متر من خودشو چیکار کرد به 1 متری؟ بله ایشو که مجلس شد ایشون میگه من اینجا نشستم. گفت یعنی که اینجا نیستم، اینجا نیستم، اینجا نیستم، اینجا نیستم، بالا نیستم، پایین نیستم، تو اون شهر نیستم، تو اون قاره نیستم، تو محدود کرد خودشو. چه نخه اینجا هستید؟ عملا هم همینجا هستید چون ماده هستید، محدود به مکانی. آقا میگه من 49 سالم، یعنی یک سال نیستم، دو سال نیستم، 3 سال نیستم، 100 میلیون. بله بله بله. ببین چی شد، دقت چه شد. این میشه جهان ماده. ما جهان ماده به شدت محدوده و معرفت خدا به این جهان مادی خیلی ضعیفه. شما بخواید خدا به شطور بشناسید خیلی کار ضعیفیه. خدا رو بخواید به صدا نه که بد باشه، ولی ضعیفه، معرفت بسیار ضعیفیه. ولی معرفت به روح که مجرده خیلی قویه. مجهان چرا؟ چون که روح مجرد، چون که نفس مجرد نفس وسیعیه، یه محدود به زمان و مکان به اون معنا محدود به رنگ و شکل نیست. شما خب چه شکلی هستی؟ میگه من سفیدم، یعنی که سرخ نیستم، ببخش یعنی که آبی نیستم، مثلا قرمز نیستم، سبز نیستم، سیاه. محدوده دیگه. ولی تو جهان مجرد نه رنگ، نه شکل، نه بو، نه مزه است، نه نمیدونم مکان، نه زمان و و همه اینا نیست. اونجا نامحدود میشه قضیه. دوستان من فقط یه پرانتز بگم رد بشم، یه پرانتز کوچولو خیلی ببخشید بزرگواران، به خدا قسم خسر از دنیا و آخره هست. میگین چرا؟ بیدید چرا؟ چون لذائذ دنیایی همه تو اوج محدودیت هست، ولی بهش که میرسه تمام محدودیت برداشته میشه و ما متاسفانه به خاطر لذت بسیار محدود دنیا داریم اون لذت عظیم بهش که حدی نداره تو لذت. همه لذت دنیا با محدودیت دیگه، محدود به زمان و مکان و رنگ و شکل و بو، همش محدود. خیلی بیچاره، واقعا بیچاره. همه رد چند رفت؟ بله. میخوام بگم انسان انصافا خیلی بده. چی میگه؟ بله از ان الانسان لفی خسر. ببین سرمایه عظیم رو داره چیکار میکنه. الا الذین، چی رو پیدا بکنه که الا الذین باشه؟ ببخشید بزرگ. باریکلا. من نمیخوام از اون نبات بشناسی. دارم میگم این معرفت ضعیفه. نه روح الهی، نفخت فیه من روحی، اون نفس مطمئنه. بسیار خوب. شما بله، شما خودتو به خودی خود به ما هو هو بشناس، خودتو به وجود انسانی بشناس. نفس اون، نه نفس شیطانی، که نفس حقیقی خودتو. نبیم آدم بنده گناه کنم پس خدا یادم گناهکاریه، چه بنده سیاه هم پس خدا حتما سیاهی، نه این دیگه نیست. اون روح لطیف رو بحث میخوام بکنم. من عرف نفسه اون چه؟ نفسه اون مطمئنه، نفسه رحمانیه، نفس الهیه، نه نفسه. آقا من ببخشید، من رد بشم، فقط چند دقیقه نپرسید. من ببخشید، من بیادم، من خواهم نمونیم، من بس خیلی نمونیم، من بگم سریع. اما معرفت سوم معرفت صدیقینه. معرفت صدیقی معرفت خدا به خود خداست. اینجا دیگه شناخت به مخلوق نیست. در هر دو این نوع معرفت شما خدا رو دارید به مخلوقات دارید میشنید. البته گاهی اوقات به مخلوق ضعیف، گاهی اوقات به مخلوق خیلی قوی تر. هر مدار که مخلوق قوی تر باشه شناخت قوی تره، من قبول کردم، ولی بالاخره دارید به مخلوق دارید میشنید. راه سوم الان میدم خدمت شما، اصلش حل بشه. یعنی چی؟ پس معرفت صدیقین اینه که شما در دعای ابو حمزه میگید جان عالم به فدای خاک پای امام سجاد سلام الله علیه. چه آقا میگن چی؟ میگن الهی به چه عرفت و چه؟ خدای به خودت تو شناختم و انت دللتنی علیک و تو دلالت بر خودت داشتی. من به چیز دیگه تو نشناختم چه؟ ابی عبدالله میگن من اگر خدا بخوام تو به جای دیگه به چیز دیگه بشناسم که زشته چه؟ معلومه که اون چیز نزد من از تو چی بوده؟ معروفتر بوده. میگم آقا ایشون چی هستم؟ میگم آقا ایشون پتر آقای فلانی هستم. میگم آها شناختمش. چرا میگم شناختمش؟ چون آقای فلانی میشناسمش از قبل. بعد ایشون رو به خاطر اینکه آقا رو میشناسم دارم به اون آقا میشناسم. پس اون آقا نزد من چیه؟ معروفتر از این آقا. حالا اگر میگم خدا چیه؟ میگم خدا چیه؟ خالق این زدم حالا خدا رو شناختم. معلومه که اون چی نزد من از خدا چی بوده؟ معروفتر بوده. معلومه که شطور نزد من از خدا معروفتر بوده. معلومه که درخت نزد من از خدا معروفتر بوده. معلومه که آب نزد من از خدا معروفتر بوده. اگه من بخوام به اینا خدا رو بشناسم. معلومه که خودم نزد من از خدا معروفتره. من خیلی بده که ابی عبدالله میگه خدای چی معروفتر از تو تو عالمه که من بخوام تو رو به او بشناسم. من تو از همه پیش من چی هستی؟ یعنی شناخته شده تر هستی. این میشه معرفت صدیقین. چه عالی ترین قسم معرفت میشه. خب حالا سوال، اگه من بخوام خدا رو به خودش بشناسم مگه میشه خدا رو به خودش بشناسم؟ مگر همچین چیزی امکان پذیره؟ میگیم آقا امکان پذیر نیست. به دو دلیل. به دو دلیل. آقا این دلیلش من نمیدم، سخته، ولی چه کنم، مجبورم بگم. به این دلیل که خدا یک ذاتش بسیطه. ذات خدا جز جز نیست، مرکب نیست، یک چیزه. ها چون خدا بسیطه، بنابراین شناخت خدا یا باید به کلش باشه یا به هیچش. گوش بدی؟ آقا یه وقت آب دریاست، میگم آب دریا رو اگر نتون کشید هم به قد چشگی باید چشی. نمیتونی کل آب دریا رو بخوری، ولی لااقل به قد چشگی بخور، یه ذره شو بخور. ولی خدا که یه ذره نداره چه؟ خدا یا همه است یا هیچه. پس شما یا باید به همه خدایات پیدا بکنی، چون خدا واحده، احده، مرکب نیست که چند قسم باشه. من یک قسم خدا رو فهمیدم، من یه جزئی از خدا رو فهمیدم، نمیشه، چون جز نداره چه. پس یا باید کلش رو بفهم یا هیچشو. فهمیدی چی شد؟ به کل خدا که آدم نمیتونه معرفت پیدا بکنه. چرا؟ چون که خدا بی‌نهایته، لایتناهیه، احاطه به بی‌نهایت غیر ممکنه. بنابراین معرفت ما به خدا صفر. ایشون میگن بحث ذات ها، بحث ذات، معرفت ما به ذات غیر ممکنه. خانم من نمیدونم این حرفا چه، ببخشید اینا بحثه فلسفی سنگین و دقیق و مبسوطیه. ببخشید من توی کلاس دارم میگم، یه چاره‌ای ندارم دیگه. من شما فقط، نه نمیگم، میدونم حواستون شما، میخوام میگم که بعدن توضیح بیشتر نمیتونم بدم، عذرخواهی. ببین بزرگواران، من تکرار بکنم یه رسته، گوش بدید، گوش بدید، به من دقت کنید، به من دقت بفرمایید، دقتی بشید. خداوند ذاتش اولا بسیطه، یعنی که احده، احد یعنی که جز جز نیست. چون جز جز نیست، من نمیتونم بگم یه ذره خدا رو فهمیدم، به یه ذره خدا معرفت پیدا کنم. یه ذره نداره چه؟ یه چیزه. پس یا باید، پس باید به کل خدا معرفت پیدا بکنم، اونم غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ چون که بی نهایت، نامحدوده، نامحدود، احاطه بر کلش غیر ممکنه. بل از بحث محدودی که ما هستیم میگیم که احاطه بر نامحدود، این غیر ممکن. خب حالا دقت بکن، دقت. پس من با چه گلی به سرم بزنم برای معرفت خدا؟ جواب میدم، اینجا میگیم خدا رو باید به به صفات و اسماء الهی شناخت. اسماء و صفات خدا چیه؟ اسماء و صفات خدا اهل بیتن. نحن و الله اسماء الله الحسنا. اون کسایی که مظهر همه اسماء و صفات خدا هستن کیان؟ اهل بیتن. همه صفات خدا در امام جمع شده، تجلی کرده. پس اگه بخوای خدای بشناسی به امام نگاه بکن. دل اگر خدا شناسی همه جنگه شد. این شما خیلی بسید. این شما میشه شناس تفصیلی. نه. نه. به ذات نیست، به صفاته. به ذات که احدی حتی انبیا و اولیا همراه پیدا نمی کنن. نو معرفت این به اسما و صفاته. بله امام مفرد کامله، ولی به ذات نه، به اسما و صفاتش، به اسما و صفاتش. بله اون معرفت تامه، معرفت کامله. آقا دقت کنید، من تکرار میکنم، به من دقت بکنید، به من تکرار بکنم، تکرار که من که حل بشه، گوش بدید. پس معرفت به خدا، به ذات خدا امکان پذیر نیست. بنابراین معرفت ما به خدا اگر هست به اسما و صفات، البته اسما و صفات فعلی خدا، نه اسما و صفات ذات، نه اسما و صفات فعلی، مثل رب، مثل خالق، مثل جبار، مثل فیاض، مثل رحمان، مثل رحیم، مثل انیس، مثل مونس، مثل جبار، مثل مقتدر، مثل عزیز و امور از این دیگه، برای هزاری که صفته. به اون هزاری اسم و صفت چجوری راه پیدا بکنم؟ از طریق امامه. چون امام مثل همه اسما و امام آینه است که به همین جد امام میگن چی؟ وجه الله. وجه الله یعنی که آقا من میخوام بشناسم، باید به چی بشناسم؟ باید به صورت بشناسم دیگه. وجه یعنی چیزی که من به واسطه او پی به شخص میبرم. حالا امام میگن وجه الله یعنی که اگر میخوای خدا رو ببینید، در رخ امام باید ببینید، با توجه به رفتار امام، چون صفات خدا درش هست. حالا آقا به میزانی که ما با امام اونس پیدا بکنیم، به صفات امام راه پیدا کنیم، نه به امام که بشناسیم، که توی چشم امام زمان نگاه بکن که مثلا بیا اون با چشم نگاه کن که آدم صفت نمیبینه، که نگودم برو توی چشم امام نگاه بکن که توی دهن امام نه. میگم آقا ببین امام چیکار کرد، لحاظ وجودی خود به امام نزدیک بکن. نزدیک به امام کردی صفات امامو درک میکنی، وقت در حقیقت خدا رو فهمیدی. فهم و معرفت صدیقین، معرفت شهودی، که اینطور ما به امام چیکار میکنیم؟ پی میبریم. خب حالا اینجا دیگه شما میفهمید، شما دیگه اینجا خواهید من برم جلو بعدی. بی نهایت. خب حالا دقت، اینجا میشه شناخت بگید صدیقین، شناخت هست. وقت شناخت تفسیری هم همینجا حاصل میشه. شناخت تفسیری یعنی همین شناختی که عمیقه. به هر میزان که ما امام رو بهتر بشناسیم، خدا رو بهتر بشناسیم. بله بله، باریکلا. من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. چیزی که به شما به اصطلاح با شما باشن، تو بیوت شما وارد بشن، فی بیوت الله، فی بیوت اذن الله ان ترفع، اینا بیت خداست، اینا نور خدا هستن، اینا به همین جد به امام گفته میشه. باطله از به همین باری کله خدا باز خوش بخواد. آقا جان به همین دلیل گفتیم اگه از هر طریقی به غیر از امام بخواید برید جلو، به خدا نمیرسید، محاله. شهودی به چه که همراهان یه امام بشید. به موقع جان میخواید معرفت به امام پیدا بکنید، باید آقا جان امام چی میگه؟ هر چه امام گفت بیچش با همین دعا و با همین دعا و زیارتی که هستم خدمت اینا، شما رو به امام نزدیک میکنه، قرب به امام ایجاد میکنه. ادعیه و زیارات به شدت شما رو به امام نزدیک میکنه. به هر میزان که به امام نزدیک شدی، چون امام صراطه، امام سبیله، امام نمیدم طریق الله، هر چی میخواد بگید وجه الله، به هر میزان که به امام نزدیک شدید به خدا نزدیک شدید. اشکال نداره رسیده، ولی شناخت اجمالیه، شناخت درست نیست. بله عرضم همینه، دقت بکنید. اگر کسی بگه خودم بنده امام رو قبول ندارم، یعنی این دو تا شناختم در پرتو معرفت صدیقینه. کسایی از این دو تا شناخت به خدا میرسن که تو معرفت صدیقین تو ولایت وارد شده باشن؟ نمیشه، محاله. آقا جان اگر کسی تو حوزه صدیقین از معرفت امام با ولایت قبول. ببینید این دلم میگم یا نگاه مسیح یهودی ها، اونم با امام زمان خودش که عیسی یا موسی، هر کسی به امام زمان خودش، یا اون من ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با امامش وارد بشه با من، چون این امامی که داره اون رو خدا رو بهش نشون میده جلودار امام که با امام وارد میشن دا به اینکه امامه که باید لحن اون به سمت خدا بشه که قرآن میگه جهتش اینه. بنابراین اگر این دو معرفت هم میخواد حاصل بشه باید در پرتو معرفته و الا بالاخره خدا که میگه ما الان هزاران نوع خدا در عالم داریم نمیشه بزرگوار من دوست عزیز من میدانم اگر دکتری باشه که امام رو قبول نکرد ولایت رو قبول نکرده باشه نمیشه به خدا نمیرسه تو دو تا معرفت اولا به خدا نمیرسه خدای موهومه گفتم که ارأیت من اتخذ الهه هواه آیا دیدی کسی که خداش هواش بود ارأیت بله خدا خیلی خدا میگن آقای فلاحزاد میگن من در مکه بودم یکی از دوستای ما میگه من در مکه دیدم تو مسجد الحرام دیدم یه از این به اصطلاح مخالفین ما یه سنی بود واسه کنار من نماز خوندن حالا وهابی بود هرچی بود نمیدونم گفتم واسه اینجوری شب جمعه بود الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم در دست بسته بود الحمدلله خون برای دالین بسم الله الف لام میم بسم الله که نگفت الف لام میم دالی که کتاب بودم سوره بقره خون آل عمران خون نساء خون خدا شاهده ایشون میگه آقا جان نساء اول قرآن رو فکر اول ختم کرد رفت به رکوع سجده بلند شد یک از نصف دوم هم خون تو یک از دوم تا صبح گفت نماز خون دورش از نماز شب تا به صبح طول کشید شیطان مگه چیکار کرد 6000 سال عبادت کرد که امیرالمومنین میگم معلوم نیست که این سالهایی که عبادت کرده سالهای دنیاییه سال آخرتیه اگه سال آخرتی باشه هر یک روزش 1000 ساله ان عدد یوم عند ربک 1000 سنه مما تعدون بعد شیطان داره میگه آقا به درد ما نخور چرا به درد نخور چون شیطان از طریق امام حرکت نکرد وقت شیطان بود خود چه عبادت داره میکنه گفت عشق پرستی دیگر و نفس پرستی دیگر است با هم متفاوته اینه یه عشق پرستی نیست اینه که خود پرستیه درست شد آقا جان نکته بعدی آقا جان از این قسمت من در درد بشم گوش به من بدید گوش به من گفتم که برای اینکه در به سمت خدا امام دیگه برای اینکه باب معرفت امامه انا مدینه العلم علیون باب معرفت امامن این باب الله الذی منه یعطا چون برای اینکه به معرفت خدا برسی باید از در برسید دیگه اون یعنی باب الله باب الله نه اینکه ورود به چی نه یعنی ورود به محبت خدا امام میخواد ورود به اصطلاح صفات خدا امام میخواد به هر صفتی از اوصاف الهی بخواد وارد بشی باید از طریق امام باید بشی خب نکته بعدی میرین سراغ مثلا زیارت مثلا جامعه کبیره بذار من یه نکته جامعه کبیره خدمت رو بکنم چون بعضی شبهات تو جامعه کبیره مثلا میشه مثلا در جامعه کبیره میگیم که بکم فتح الله و بکم یختم خدا به واسطه شما شروع کرد و به واسطه شما هم چیکار کرد؟ ختم کرد یعنی چی؟ بذار یه جمله دیگه بگم به این جمله میرسم قرآن کریم میگه ایاب الخلق الالله یه بازگشت خلاق به سمت خداست و حسابهم علینا حساب خلاق هم با ماست یه بازگشت خلاق ایاب الخلق الینا حسابهم علینا درست آقای نه بازگشت خلاق به سمت ماست کمشم بکنید بگید حسابشون هم با ماست همین تعبیر در جامعه کبیر هست چه و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و بره چقدر قشنگ جامعه شبیه تو جامعه میگیم که بازجشت خلاق به سمت شما سوال آقا این کفر نیست شرک نیست آخه حساب خلاق با خداست صریح قرآنه چرا ما اینجا میگیم آقا جان با امامه؟ میگیم به سمت امامه؟ جواب چند تا جواب هست من یک چیز از همه سخت‌تر خدمت رو عرض کنم چون جوابای ساده رو فعلا نمیخوام وارد بشم بعد میشه خودتون بفهمید ولی جواب که سخت من خدمت رو عرض بکنم این بزرگواران اولا که قرآن کریم نمیگه ایاب الخلق الالله فقط میگه الینا، به سمت ماست. الیم هم نمیگه به سمت من، میگه به سمت ما. جمع میبنده. خب اگر جمع میبنده میگه به سمت ما، معلومه که اینجا مدبرات امرم چیه؟ دخالت دارن، نقش دارن. معلومه که مدبرات امرم در بازگشت خلائق نقش دارن. حالا البته اینو ما بلدیم که مدبرات امر ملائکه هستن و این ملائکه هم طبق یک بحث مفصلی که انشاءالله دوستان بزرگوار میرن زیل آیه 30 سوره بقره علم آدم الاسماء کلها تفسیر المیزان میرن میخونن انشاءالله، اونجا خواهن خون که آقا جان ملائکه شاگردهای بسیار ساده انسان کاملن، شاگردان امام هست. علم آدم الاسماء کلها، بعد گفتیم قال یا آدم، ای آدم، ای انسان، انبئهم به اسمائهم، تو خبر به ملائکه از اسماء بده. پس ملائکه میشن شاگرد امام. کسی این توضیح خیلی داره این آیه ها، این خیلی بحث مفصل داره که فعلا بحثش نیست. درست شد؟ پس ملائکه همه شاگرده چی هستن؟ شاگرده پس اگر چه قرآن میگه بازگشت خلائق به سمت ماست، امام میده چی میشه؟ نقش پیدا میکنه، جز همین نام میشه. دقیقا فهمیده، چون ملائکه شاگرد امام هن. اگر بخوام به ملائکه برگردن قطعا به امام هم چیه؟ برگشتن. این نقطه دوم. جواب سوم، جواب سوم اینه که بابا اصلا اوصاف و اسماء خدا چیه؟ امامه. ایش به من بدید امام اسم حاسبه یا حسیبه، یعنی که اسم الله همه امور هم داره با اسم داره اداره میشه. و به اسماء کلتی بگید ملعت ارکان کل کل عالم داره با همین اسماء داره اداره میشه. اسماء الله اداره کننده آدم هستن، عالم هستن، اسم خالق، اسم فاطر، اسم رزاق، اسم قدیر، اسم علیم. البته این البته در امامه، امام توسط چهار ملک مقرب به نام جبرئیل، ملک علمه، جبرئیل ملک ارزاق معنویه، ملک علمه، میکائیل ملک ارزاق مادیه، اسرافیل ملک حیاته، عزرائیل ملک انتقال و وفات انسانه، موت و منونه. حالا اینا امام به واسطه این چهار تا ملک دارن کار چیکار میکنن؟ اداره میکنن طبق آیه قرآن، یعنی این چهار تا ملک تحت امر امام هم طبق آیه. درست شد؟ طبق آیه که میگه اینا شاگرد امام هم، اول آیه 30 31 32 33 سوره بقره بعدا ببینید. خب حالا دقت بفرمایید، خوب به من گوش بدید. پس در حقیقت امور عالم داره امام داره اداره میکنه امور عالم رو. البته خود جبریل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل اینا خودشون ملائکه صددن، اینا خودشون اعوان انصاری دارن در ذیلشون که اونو دارن کارو اداره میکنن. اینا همه میگم میشه همه میشن مدبرات هم. خب آقا جان اگه اینا مدبرات هم باشن و اینا باشن که اسام اسم الله باشند و عالم رو دارن اداره میکنن، یکی از امور عالم هم چیه؟ حساب خلائقه. یکی از امور عالم هم میزان برای خلائقه. به همین جد نبی اکرم فرمودن علیون میزان الاعمال، علی میزان اعماله، یعنی با علی باید همه چیز چی بشن؟ پس حساب خلائق با علی میشه، اشکال نداره. حساب خلائق با امام میشه، بازگشت خلائق برای این حساب چی میشه؟ به سمت امام میشه. انشاءالله یک قصه من چی گفتم درست شد؟ بریم بحث بعدی، بریم بحث بعدی. یا مثلا گفته که بکن فتح الله و بکن یختم، به واسطه شما عالم شروع میشه، به شما هم ختم میشه. بله، شما که به ذات بر نمیگردیم که، ما با اسما امورمون شروع میشه، به اسما هم چیکار میکنیم؟ بر نمیگردیم، ختم میشه. چون ما به ذات که گفتم احدی راه پیدا نمیکنه که، ما که به ذات خدا بر نمیگردیم که، بله، به اسماء الله ما بر میگردیم. از اسم خالق شروع میشه حرکت ما، به اسم مثلا خدمت رو بکنم که مثلا خالق هم برمیگردیم، یا به اسم مثلا فاتح یا به اسم دیگه هم برمیگردیم. من ببخشید سریع گفتم، حلش انشاءالله. بریم بحث بعد. خسته شدی؟ بخواد من 5 دقیقه نوته بگم، 5 دقیقه دیگه. ببخشید من ببخشید، خیلی وقت چیز وقت اضافی اینا من این وقت چیزی وقت اضافه است، بیاید من سریع بگم، ببخشید. این بزرگی باران دقت بکنید. بله؟
حالا بحث ساده میگم. بحث ساده. بحث خیلی خیلی روان. بزرگواران، چرا ما در زیارت آل یاسین خدا رو به اولا که گوش بدید، مگه من نگفتم با بسم الله شروع بکنید؟ مگه من نگفتم هر کاری باید با بسم الله، دعا باید با بسم الله شروع بشه؟ خب تو زیارتی که با سلامه ما چجوری با بسم الله شروع کردیم؟ دیگه تو اللهم که مشخص شد که کدیم اللهم اسم اللهه، ولی تو مثلا سلام من علی آل یاسین اینو چجوری کردیم؟ سلام اسم خدا، سلام اسم بیا چشم سلام اسم خدا دیگه نقد دیگه چشم یه سواس خدا یا آقا جانی دیگه نصب بکنه چمچم آقا سلام اسم خدا. اما نکته دوم، حالا چرا ما در مثلا زیارت عالیاتی اینقدر به خدا امام سلام میدیم؟ خب یه سلام بده، سلام علیکم تموم شد دیگه. السلام علیک یا داعی الله، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا قدرت الله، یا خلیفه الله، السلام علیک. چرا اینقدر دلیل سلام؟ چرا؟ خب چرا؟ چرا با همه اسماء خدا؟ بلند شو بیا. آقا دقت، جوابش اینه. شما به هر صفتی از امام چه سلام بدید، نه گوش به من بدید، یهو گفتن اون صفت در شما متجلی میشه. فهمیدی چی شد؟ آقا ببخشید، آقا خدمت شما مرسی باشه عزیزی. آقا دقت، به من دقت بکنید، آقا جان به من دقت بکنید. هر اسمی از اسامی خدا که بهش سلام بدید، اون اسم در شما چی میشه؟ تجلی پیدا میکنه. چرا؟ چرا؟ چون در مقابل هر اسمی که خضوع پیدا بکنی، با به اون اسم روش ما چی میشه؟ میدین چرا؟ چون میگه افتادگی آمود اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلندن. همینی که محضر امان گفتی آقا جان تو دعایی هستی، تو چه هست؟ آره دوست آقا دیگه قضا، چون که دارید به هر اسمی که دارید سلام میدید، در مقابل اون اسم دارید چیکار میکنید؟ خضوع میکنید. و خضوع در مقابل اسامی خدا با به اون اسم به شما چیکار میکنه؟ اینم خوبه. اما نکته سوم، آقا جان ببینید، من ببخشید من سریع بگم، من خب بعضی نکات که مهمه، مثلا ببینید آقا جان دقت بکنید، آقا شما گرسنه‌ای؟ بله آقا جان. بگو علی چی میگم؟ بگو بله. شدم حالا هیچ وقت راستگو نبیدیم، این بار راستگو شد. آقا دقیقا از این شوخه میکنم، آقا دقیقا بکنیم، شما اگه گرسنه باشه خب خود نزر خدا رو به خدا چی میگی؟ میخوای خدا رو مثلا بخوانی، به چه اسمی خدا رو میخوانی؟ میگی یا رزبا، درسته؟ آقا جان شما خدمتون برم که بی سوادی؟ بگوی واقعا درست گفتی. آقا حالا که بخوای خدا رو بخونی، به چه اسمی میخونی؟ بگی یا علی. علی جان شما خدمت رو بکنم که مثلا ضعیفی، اگه بخوای خدا رو بخونی به چه اسم بخونی؟ یا درست شد؟ پس آقا ما هر خب این آقا نقطه دقیقی ها، این نقطه دقیقی ها خیلی دقت بکنیم، این نقطه دقیقی ها میخواد زیادی گوش بدیم. شما هر اسمی که خدا رو به اون اسم بخوانید، معلومه که اون اسم از خدا چیه؟ میخوایید. فهمیدی چی شد؟ آدم اگر که ضعیفه نمیگه یا مقتدر، آدم اگر گرسنه شه میگه یا نمیدونم خدمت رو بکنم که خواهش من، آدم مثلا خدمتا گناه کرده باشه میگه یا منتقم مثلا منو ببخشید، آقا یا منتقم باید، یا رحمان درست شد، یا تواب باید بگه. آدم اگر که خدمتتون میگم که مثلا خدمتی که مثلا به ظلم کرده باشه، نمیگه که یا رحمان پدر فلانی در بیار که، میگه بابا جان یا مثلا ای عزیز نمیدونم ذل جلال ذلی، یه چیزی اینجوری، یعنی اوصاف خوب. حالا دقیقاً حالا فهمیدید که چرا در دعای عهد، به من گوش بدید، فهمیدید که دعای عهد، دعا برای دور امام زمانه، چرا میگید اللهم رب النور العظیم؟ چرا میگید اللهم رب الکرسی الرفیع؟ چرا میگید اللهم رب البحر؟ برای چی این حرفا میزنید؟ معلومه که شما این اوصاف رو میخواید و این اوصاف قراره در زمان دور امام زمان علیه السلام چه بشه؟ اتفاق بیفته. یعنی قرار عالم پر از نور بشه. به این جد در دعای اول میگید اللهم رب النور، قرار قدرت خدا عالم رو سیطره پیدا بکنید، به هم جد میگید اللهم رب الکرسی، قراره که مثلا کتاب و سنت زنده بشه، و منزل التورات و الانجیل و الزبور، منزل القرآن الکریم، یعنی که قرآن قرار این نازل کننده قرآن، یعنی که قرآن، من قرآن میخوام از تو،
دعایت دعای ظهور دیگه، دعا طلب اینا موقع تو اصل ظهور بشه. عالی و بیشترین صفتی هم که تو این دعا از خدا میخواد این صفته، میگید یا حیاً قبل کل حی، عجب قشنگه، یا حیاً بعد کل حی، یا حیاً حین لا حی، یا محی الموتا ممیت الاحیا، یا حی لا. ببینید چنین قدر حیو میگید. مهمه که ما در زمان ظهور ما حیات میخواییم، یعنی جامعه چیه در قبل ظهور؟ مردن. در ظهور جامعه چی میشه؟ زنده میشه، حیات پیدا میکنه. ای کاش فرصتی براتون میگفتم که این حیات چیه. خب گفتم دیگه. نکته بعدی آقا فقط گوش کن من بگم. ببین این که میگم حیات، همه امور خیر بر زنده بار میشه. قرآن کریم میگه غالبا شما همتون مردید، امواتون غیر احیا، اینو مردن زنده که نیستن که، چه خیال میکنی زنده هستن؟ حیات واقعی در پرتو ارتباط با امام. به همین جهت قرآن کریم در آیه 17 سوره حدید فرمود اعلمو، بلد باشید که ان الله یحیی الارض بعد موتها، بلد باشید که خدا زنده میکنه زمین رو بعد از. معلومه که زمین قدر از دو داره زنده حیات پیدا میکنه، یعنی زنده شدن زمین در همه ابعاده، در همه ابعاد زمین زنده میشه، حیات واقعی پیدا میکنه. ان شاء الله اوصافش رو گفتم بگذرم. اما نکته بعدی، مثلا عرضم خدمتون که من مثال براتون زدم، ببینید در دعای بعد بعضی از دعاها مثلا دعای ندبه، مثلا حالا من نمی‌تونم، می‌خوام نمونهشو بگم که تو ذهنتون بیاد. اولا که اجمالاً بلد باشید که در هر دعایی هر چیزی که به خدا میگید معلومه که اون چیز می‌خواد مستقیم انجام بشه، نه اون چیز قرار محقق بشه، مثلا میگید چه اینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان، یعنی قرار است که در اصل ظهور اهل فسق از بین برند. درست شد هم خدمتون؟ اینه مستأصل و اهل الاناده و تزویر و الالحاد، نشون میده که قراره که اینا مستأصل بشن، اهل الالحاد، اهل اینا. درست شد؟ در زمان ظهور دیگه، در زمان ظهور اینو دعا دعاینه دعای زونه دیگه، دیگه آقا خدا اون کسی این کار انجام میده، من میگم اون کار انجام میشه. حالا نکته بعدی، نکته مهمی این، ببینید ما تو عینه های دعانه ببینیم دیگه که عین المهدی. درست شد؟ ممکن ما میگم تو بگو عین المهدی، تمام ممکن امام دامو همچی کار انجام بده، میگه نه تو بیا به این اسامی بگو. برای چی میگم به این اسامی بگی؟ یک از اثرش اینه که یعنی بابا تو هم باید اهل همین کار باشی، تو هم باید اهل کمکم بکنی، ها مبارزه با ظلم باشی. این دعا داره به شما آموزش میده، داره یک عمل سیاسیه. من از خدمت را عرض کردم که بابا اهل بیت نمیتوانستن بیاین علنا بگوین بسم الله الرحمن الرحیم، مردم بلد باشن باید علیه ظلم بجنگن، نمیشد یه تو اصلاح شهی مردم بیان. امام میان در قالب دعا به مردم یاد میدن که باید بجنگن و تا نجنگن تو مبارزه با ظلم نکنن ظهور انجام نمیشه. خب حالا این نکته آخر من بگم کیف بکنید انشالله. البته کیف که با یه ذره گریه است، یکی از نکته خیلی خطرناک ترسناکه، ولی مجبورم بگم چون خیلی مهمه. ببخشید عذر میخوام، من طول کشید زدم، ببخشید. فقط دقت بکنید ببین بزرگواران یه بحثی مطرحه، حالا من بگم بعدش هم یه صحبت از شهید مطهری و انشالله یه قضیه سریع من جمعش میکنم. خیلی ببخشید، یه بحث بزرگواران مطرحه، اینی که سیر عالم سیر سعودی، اینا رو نپرسید چرا، فقط بلد بشید سیر عالم سیر سعودی یعنی چی. سیر عالم سیر سعودیه، بله ها، بشر آنبان داره چیکار میکنه؟ روش میکنه. حالا چرا و ما یه جوریه میبینیم بلش بکنید فعلا، این توضیح میخواد، ولی کل سیر عالم حرکت به سمت کمالی نمیشود. سیر عالم سیر بگید میزودی باشه. این نقطه اول. خب در این سیر سعودی عالم، دوستان بزرگوار توجه ویژه بکنن، حواس فقط به من باشه، چند دقیقه کاملا با من باشه. در این سیری که سیر نزولی سعودی عالمه، شهید مطهری جمله قشنگ میداره، من آرام میگم بنویسید، چون این باید بگم بنویسید. شهید مطهری خدا رحمت بکنه، تو کتاب قیام و انقلاب مهدی علیه السلام ایشون تو کتاب بحث میکنه، میگه آقا جان قیام مهدی موعود علیه السلام، خواهش بکنم،
قیام مهدی موعود علیه السلام آخرین حلقه از حلقه های مبارزه حق علیه باطل. جمله بنویسید حتما، جمله خیلی مهمه ها. قیام مهدی موعود علیه السلام آخرین حلقه از حلقه های مبارزه حق علیه باطل است که به پیروزی نهایی اهل حق خواهد انجامید، که به پیروزی نهایی اهل حق خواهد انجامید، و تنها کسانی در این پیروزی سهیمند که در این مبارزه شرکت کردند، و تنها کسانی در این پیروزی سهیمند که در این مبارزه شرکت کردند. نوشتی؟ حالا گوش بگیر بچینم.
خب آقای علی آقا شما اینجایی، آقای حسن آقا شما اینجایی، جعفر آقا شما اینجایی، نمیدونم مادر بزرگ شما آقا جان اینجا، پدر بزرگ اینجا، لیلا خانم شما اینجایی، زهره خانم اینجایی، نمیدونم زید برگ بلد نیستم، حضرت امام هم اینجا بودن، حضرت آقا اینجا هستن. بریم تا انشالله هرچی بجو امام عصر علیه السلام هم اینجا هست. شهید معتدی میگه قیام مهدی موعود علیه السلام آخرین حلقه از حلقه های مبارزه حق علیه باطل است. یعنی هر کس تو هر منطقه‌ای هست، در هر شرایطی هست، باید با باطل مبارزه بکنه. حالا البته حوزه مبارزاتی با باطل متفاوته. یکی مثلا با باطل مبارزه میکنه در مدرسه است، معلم مدرسه است، فرهنگی مدیر نمیدونم رئیس اداره آموزش، هر چیز نمیدونم. یکی تو بازار با باطل تو حد محدود خودش، یکی نمیدونم خدمت دانشجو تو کلاس خودش، هر کسی تو خوابگاه است، یکی آقا جان تو خونه است، میگه آقا جان بنده پیرزنم تو خونم، خب بابا تو خونه باطل مبارزه بکن. یکی بابا من کورم کرم لالم، میگه بابا با حداقل با بوت نفت ببینید. پس هیچ وقت ما مبارزه تعطیل نمیشه، رگ رگ از این آب شیرین آب شور با خلائق میرود تا نفس سود. این درگیری حق و باطل آن بان چیه وجود داره، میگه باید مبارزه بکن. حالا هر کس به من به حساب محفیده خود، من خیلی به من فقط خواهی گوش دارم، حواسم پرت نشه، هر کس با توجه به محفیده خودش، حضرت امام هم مبارزه کردن، البته حوزه مبارزاتی حضرت امام حوزه کشوری بود، حضرت آقا هم مبارزه میکنن البته کشوریه، همه امام زمان هم مبارزه میکنن، مبارزه چی؟ جهانیه، با توجه به اینکه البته این مبارزه آخرین حلقه است، آخرین حلقه میشه امام زمان سر. اونجا میشه جا الحق و زهق الباطل، دیگه باطل به طور کل در اصل ظهور از بی میدونی که این آیه تفسیر شده به اصل ظهور، جا الحق و زهق الباطل به اصل ظهور. خب حالا چه مشکل نبود، اما اینجا دقت کن، شهید محترم گفت تنها کسانی در این پیروزی نهایی سهیمند که در این مبارزه چیه شرکت کردن، یعنی کسایی که قبل از ظهور با باطل مبارزه کردن اینا میتونن تو رجعت برگردند و در محضر امام زمان سلام الله علیه قرار بگیرن. این آقا خیلی دردآوره، بزرگواران این خیلی دردآوره، یعنی بنده ای که اینجا به قول خودم فقط دیندار بودم، اهل یاری دین نبودم، تلاش نکردم برای استقرار حق، دعوت به امام نکردم، با باطل نجنگیدم، اهل نهی از منکر نبودم و و و و نگم خدایا اللهم این حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري، معید بگم خدایا اگر بین من و مهدی فاصله شد من از قبرم گردون، به چه حقی دارم شرف میزنم؟ بنده که اینجا مبارزه نکردم، چه کسایی که اهل مبارزه هستن اونجا برمیگردن. آقا این مهمه، دقت بفرمایید، به همین جد در دعای عهد ببین سیر دعا رو، اول میگید اللهم اجعلني من انصاره و اعوانه و ذابین عهد و المصار، اول اینا رو میگید، بعد میگید اللهم من حال بینی و بین حلمو و اخرجی من قبلی. و بزرگواران اینه بلد بشید اجمالا، اگر کسی در رجعت بر نگرده کامل نمیشه، کمال بشر تو رجعت نمیشه، حتما باید در رجعت بشه. آقا اینا خلاصه سربسر من قبول داشته باشید. تو برزخ یه بحث دیگه است. کسی بخواد کامل بشه، انسان میوه درخت دنیاست، باید تو دنیا بر کامل بشه. درست شد؟ به همین جد در حدیث داریم که افرادی که به مرگ طبیعت دنیا رفتن تو رجعت در میگن با شهادت و مؤمنی بودن، بشن. باید بیان تو رجعت برای اینکه کامل بشن. دارم میگم که اختیاره یعنی چه؟ یعنی چه اختیاره؟ نه ببتن باید بشم چه توضیح دارم. خود قبل از رجعت کسی کامل نمیشود. مؤمنینی که قبل از رجعت بودن ایمان کامل هم داشتن، خوبم عمل کردن، بعد تو رجعت باید برگردن. بعد برگردن که کامل بشن. کمال تو رجعت انجام میشه. ایام الله ثلاثه. یکیش میشه یوم الکذه. بعد میشه یوم الیوم. دقت کردید؟ رجعت کمال انسان تو رجعت انجام میشه و ما اگه بخوایم بعد این سر باید تیه بشه. دایعه که ما هر روز گفتم بخونید یکی از اثرش هم میره. برای اینکه ما بتونیم برگردیم. امام صادق فهمیدن کسی که دایعه تو بخونه در زمره اصحاب یمتی ما برمیگرده. اللهم بگید ملبی هم دعوت داعی فی الحاضر ولی بادی که انشالله آقا انشالله موفق باشی. من عذرخواهی میکنم، ببخشید معطل شدید. انشالله که موفق باشید و پیروز سربلند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.